سلامت باشی خواهر.
بیکار نشین عزیز، بادش بزن بچه رو، اگه خسته شدی خودم بیام.
ایوا میبینی که یه ریز دارم بادش میزنم، چی کارش کنم دیگه؟
حاج خان شما چرا پا نمیشین برین دنبال کارتون؟
دیگه پام پیش نمیره، همش تو هول و ولا.
چه تو باشی چه نباشی، هر چی خدا بخواد همونه.
آره والله. آره.
چی میخوای بگی عزیز؟ اینقدر بهت بگم که اگه یه مو از سر این بچه کم بشه منم از دست رفتم، خودت که میدونید چقدر میخوایش.
ایوا پس اگه بچه خودت بود چی کارش میکردی؟
بچه خودم مگه فرقی هم میکنه؟ این بچه دو روزش بوده که اومده تو این خونه، خونه دل خوردم، موامو سفید کردم تا یه سالش. اگه قرار بشه بمیره، آخ نه نه ظلمه، به خدا که ظلمه.
حالا خودت نخور ننه، حالا خودت نخور.
پناه بر خدا، پناه بر خدا، توکل داشته باشین حاجی خان، ایشالله خوب میشه.
ای خدای بی کسا، خودت نظر لطفی به این طفل معصوم بنداز، یا قمره بانی هاش.
اگه بدونی چه نظر و نیازا کردیم، چه پولا به گدا دادیم.
میدونم خواهر،
ایوان خدا مرگم بده حاج خان، انگار دیگه نفس نمی کشی.
نمیگی؟ برو کنه بینه، بکش کنه.
خدای
خودت ای گاه بر من صورتش اینه او توت سیاه شده.
با چه نشیم بابا جون؟ خب طوریش نیست
کوکب خان، یه کاری بکن.
خواهر تکونش بده، تکونش بده ببینه.
نه بابا نه، انقدر جون به سرش نکنه چون انگار دیگه کارش تمومه. خدایا خدایا تو که میخواستی این بچه رو هم با بگیری، آخه بچه رو به همون دادی.
یا پنجتن حالا با کمکش بکنی،
آخه گرفتی نشست نگاش میکنی، یه کاری بکن. نه به پیشش لای پتو ببرمش پیش حکیم.
آخه این وقت روز تو این گرما حکیم کجا بود؟ آج خیلی دارم
پس چی کار کنم؟ آخه همجوری دست و دست بزنم و بشنم و پر پر زدنشو تماشا کنم.
میگه چی مادر جون؟ دست ما که نیست، دست خدا.
خدا
آره دست خدا. شاید من بنده خوب خدا نباشم، اما تا حالا کفران نعمت نکردم، به کسی هم زور نگفتم، بلکه خدا به حرفام گوش بده. ای خدا صدامو میشنوی؟ خدایا این علی کوچولو رو هم من نگیر، همه چیمو بگیر، حتی جونمو بگیر، اما علی رو نگیر خدا.
بعد از شنیدن بخش اول سریال نمایشی گرگ همراه میشیم با منتقدان و کارشناسان تا در بخش تحلیلی برنامه ما رو بیشتر با این اثر و به تبع آثار پرویز خطیبی آشنا کنن. سلام، امیدوارم خوب باشید و خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه رویکرد، من رضا آشفته هستم در خدمت شما.
به نام خدا، پویان ترک زبان هستم در خدمت شما.
طبق روال برنامه اگه شما موافق باشید درباره نویسنده مختصر و مفید صحبتی بکنیم در برنامه اولمون. من فکر کنم یه اشاره هم به زندگی اکبر مشکین داشته باشیم، چون از بزرگان رادیو هستن و جزء بهترین بازیگران و کارگردان شناخته شده که سال 56 فوت کردن و اگه وقت شد بعدش هم به آقای اکبر مشکین به عنوان کارگردان این برنامه نمایشی بون هم خواهم پرداخت. پرویز خطیبی تا اونجایی که من دربارش خوندم و شنیدم یه روزنامه نگار هست، یه شاعر هست، آدم جامع الاصراف، چند تا تجربه داره، تجربه های نوشتن، تجربه های عملی مثل بازیگری، مثل کارگردانی، و تو رادیو بوده، تو تلویزیون بوده، تو سینما بوده، تو مطبوعات بوده، جامور اطراف بودن واسه اینکه میدیوم ها و قالب های مختلف رو تجربه کرده. جز اولین فیلمسازهای دوره دوم سینما محسوب میشه. سال 1328 فیلم واریته بهاری رو میسازه که بعد از فیلم طوفان زندگی علی بگدلی جز اولین فیلم های دوره دوم هست. حالا دوره اول 1309 تا 1315 هست با اون فیلم های آغاز سینما و سالها سینمای ایران فعالیتی نداره و دوره دوم با اینها شروع میشه و این هم جز یکی از فعالترین فیلمسازهای فیلم فارسی محسوب میشه. حالا فیلم فارسی هم تعریفی که براش وجود داره یه تعریف اینجایی هست دیگه، متمایز از سینمای هالیوود، بالیوود، حالا شاید تأثیراتی از بالیوود گرفته باشه ولی متمایز به واسطه این که تهیه کننده ایرانی بنا به خاص مخاطب ایرانی تو دهه همون دهه 20، دهه 30، 40، 50 فرمول هایی داشتن، یه کلیشه هایی داشتن برای جذب مخاطب یا نوع روایت و یا نوع داستان پردازش متمایز می شد. برای همین زیاد پایبند به اون اصول ارسطویی و خطی نبودن، برای همین داستان هاشون اصلا داستان های سستی بود. فیلم فارسی حالا شاید موفق بود ولی به لحاظ روایی و تاثیرگذاری زیاد کارایی نداشت. برای همین موج نوعی در دهه 40 40 گرفت که حالا بحث امروز ما و اینجا نیست. ولی آقای پرویز خطیبی هم یکی از همین هاست. پرویز خطیبی از یه خانواده مهمه به واسطه اینکه نوه دختری میرزا رضای کرمانی هست که میرزا رضای کرمانی هم شناخته شده است، کسی هست که ناصرالدین شاه رو در حرم شاه عبدالعظیم به قتل میرسونه و یکی از مبارزان هست و یکی از تاثیرگذاران هست به واسطه نوع عمل کردش. خب 50 سال حکومته که حالا سستی های درش بوده و در این حال این نوه او هست و اتفاقا یک کتاب هم راجب میرزا رضا نوشته، یک کتاب هم راجب دوره قاجار نوشته. داستانی هست که به اسم آقا کوچک فکر میکنم اگر درست گفته باشم که دوران قاجار رو مینویسه، دوره ناصرالدین شاه رو مینویسه، فقر و فلاکت اون دوره هم اشاره میکنه. یک جورایی در اون رمان داره اون جد خودش رو پدر بزرگش رو داره توجیه میکنه که اگر قتلی بوده، تروری بوده، دلایلش دلایل فردی نیست یا دلایل صرفا دینی نیست بلکه بحث اقتصادی و معیشت مردمی هم یکی از اون دلایل هست که تو اون رمان توضیح میده. خب این آدم یکی از مهمترین طنزپردازهای ایران هست و از همون نوجوانی 12-13 سالگی که شروع میکنه به نوشتن شعرهای فکاهیش چاپ میشه و یه معروفیت نسبی پیدا میکنه در مجله طنز و کاریکاتور توفیق و بعدها خودش یکی از سردبیران توفیق میشه. یکی از مواردی که او رو متمایز میکنه همین طنز انتقادی او هست. آدم بسیار شجاعی هست که این رو هم به جهان نمایش میکشونه. او خودش در جوانی فکر کنم 1320 یک گروه تئاتری به اسم هنر شکل میده و چندین نمایش در تماشاخانه تهران اجرا میکنه و اتفاقا یکی از مواردی که باز باعث شهرتش میشه یه سری پیش پرده مینویسه. حالا پیش پرده یه سری ترانه های ریتمیک و آهنگین هست، ترانه های انتقادی سیاسی و طنز آمیز هست که بین پرده های تئاتر در سالن های نمایش اجرا میشده و اتفاقا او مینوشته و آدم هایی مثل مجید محسنی، آقای جمشید شیبانی، حمید قنبری و عزت الله انتظامی کار میکردن و گاهی اینقدر اینها تون میشدن که شهربانی که اون موقع نظارت با شهربانی بودن، چیزی به اسم اداره نمایش این چیزا که نبوده، مأمور شهربانی که میرفته تو تئاتر با اینا برخورد میکرده و بعضی موقع اینا رو به کلانتری میبردن و بازخواست میشدن یا بازداشت میشدن. و خلاصه این آدم در این زمینه پیش‌فرض‌نویسی هم یکی از شاخص‌ترین افراد هست. علاوه بر این فعالیت هایی که داره خودش یک مجله طنز به اسم حاجی بابا منتشر میکنه که بسیار تند و انتقادی هست و بعد از کودتای 28 مرداد این مجلهش مثل که توقیف میشه به خاطر همینطور رویه. البته دلیل دیگرش هم سفرش به بخارست هست، بهش میگن چپ و بالاخره بازخواستش میکنن، زندانش میندازن، میکنم 6 ماهی هم زندان میره و بعد میاد بیرون و چند سالی هم محروم میشه از فعالیت های رادیو. 8 سال محروم میشه، باز از دهه 40 دوباره به رادیو برمیگرده و نمایش های رادیویی مینویسه و تو هم نمایش های رادیویی برخلاف اون فیلم های سینماییش روشن فکری تر هست یا انتقادی تر هست یا مباحثش و مسائلی که مطرح میکنه جدی تر هست، که یه نمونش هم همین گرگی هست که ما این روزها داریم میشنویم و به نظر من یکی از کارهای شاخص رادیویی محسوب میشه از سال 1319 تا الان. اینا میتونه یه اثر شاخص باشه. حالا شاخص بودنشو در برنامه‌های بعدی که تحلیل میکنیم بهش خواهیم پرداخت. بنابراین آقای پرویز خطیبی آدم عجیب غریبیه و اتفاقا چون تو سینما بوده، تو تلویزیون بوده، تو تئاتر بوده، تو مطبوعات بوده، با بسیاری از افراد در ارتباط بوده. حالا خانواده سیاسی و مبارزی هم داشته که اونم یه وجه دیگری از قلم او رو داره رقم میزنه. اینا باعث میشه که با آدم‌های زیادی در ارتباط باشه و یه کتاب داره به اسم خاطرات هنرمندان که این کتاب تو آمریکا 2 بار و در ایران هم 1 بار منتشر شده. کتاب خوبی هست. من مثلا یه فرازی از این کتاب رو خوندم راجع به اون نماینده زرتشتی‌ها هست، که خسرو شاهرخ یا ارباب کیخسرو که نماینده زرتشتی‌ها هست از دوره دوم تا دوره 11 یا 12 مجلس شورای ملی، که بعدا شهربانی اون رو میکشه به این دلیل که پسرش گوینده رادیو برلین بوده و انتقادات تون از رضا خان میکرده و این هشدار میدن و اون نمیتونه رو بچهش تأثیر بذاره و سر آخر این بند خدا رو سر به لیست میکنن، که نوشتن این خاطره خودش میتونه یه سوژه سینمایی تئاتری قشنگ یا یه سوژه نمایش رادیویی قشنگ بشه. در این حال خاطرات تکان دهنده داره از فضای سیاسی، از فضای مطبوعات، از فضای رادیو تلویزیون و در نوع خودش میتونه بی‌نظیر باشه به واسطه اینکه خیلی راحت در یک فضای باز تونسته دیگه اون چیزی که مد نظر هست رو منعکس کنه و اون دوران رو با همه ضعف‌ها و نقص‌ها و اون چیزایی که بوده بنویسه و در این حال فضای فرهنگی و هنری رو هم بتونه ترسیم بکنه. بنابراین به نظر من آدم قابل توجهی هست. حالا فیلماش چنگی به دل نمیزنه، واسه این قهر شده تو فیلم فارسی و به قول معروف نشون نمیده که آدم متمایزی هست، ولی در فعالیت طنز نویسیش فوق‌العاده هست، در فعالیت های رادیویش فوق‌العاده هست و حتی سریال تلویزیونی مراد برقی رو فکر میکنم ایشون نوشتن یا تو سریال نویسی هم دستی داشتند و کارهای خوبی هم ارائه دادن. برای این آدم قابل توجهی هست و به نظر میرسه که شاید مهمترین وجهش طنز سیاسی ایشون باشه، طنز انتقادی ایشون باشه، که بعدها دیگه این توی مجلات کاریکاتور یا توی طنز نوشتاری دنبال شده یا به دیگران بالاخره تأثیر خودش رو داشته. بعضی میگن بنیانگذار طنز سیاسی، من فکر نمی کنم بنیانگذار باشه، واسه اینکه قبل از او آقای دهخدا علی اکبر قزوینی دیگه برخواهش بود چرند و فرند یا اون فعالیت های مطبوعاتیش دست بلندتری داشته یا در این حال نوشته های قوی داشته که اون هم در دوران خودش به ویژه در دوران مشروطیت تأثیر گذاشته بر فضای سیاسی و حتی دیگران هم احتمالاً بودن، که حالا معروف‌ترینشون آقای دهخدا هست یا نسیم شمال هست. این خیلی ها رو داریم که در زمینه طنز نویسی معروفیتی داشتن، حتی ایرج میرزا رو داریم، حتی میرزاده عشقی رو داریم که اینها بالاخره یا به زبان شعر یا به زبان طنز انتقاد کردن از حکومت وقت و در این حال بعضی مثل میرزاده عشقی جان خودشون هم بر این راه از دست دادن. ولی پرویز خطیبی هم مجموعه کاراش فکر میکنم چیزی حدود 1000 نمایش کوتاه و بلند داره. خود خب این 1000 تا نشون میده که پرنویس هست. حالا در این پرنویسه شاید 10 تا اثر ماندگار هم داشته باشه. در این حال این نشون میده که آدم قابل توجهی هست، طنزش هم قابل توجه هست و آدم ماندگاری در عرصه ادبیات، عرصه هنر و فرهنگ معاصر ایران خواهد بود.
همونطوری که شما فرمودید، ما در خصوص پرویز خطیبی وقتی صحبت میکنیم در واقع داریم در مورد یک هنرمند صحبت میکنیم. ایشون نه نمایشنامه نویس کامل بوده، نه رمان نویس کامل بوده، نه برنامه ساز رادیو بوده، نه کارگردان تلویزیون بوده، کارگردان سینما بوده، همه اینها بوده. و وقتی یک هنرمندی جامل اطراف میشه و اینقدر گسترده کار میکنه، خواه نخواه در کوران حوادث سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اتفاقات دوران خودش قرار میگیره، دایره روابط اجتماعی خیلی گسترده ای خواهد داشت و خواه نخواه با همه انسانهای شاخص دوران خودش آشنا میشه و یک زندگی خیلی پرباری رو سپری میکنه. پرویز خطیبی هنرمندی بوده که خیلی زود وارد جهان هنر شده. ایشون از 13 سالگی در میانه سلطنت رضاشاه فعالیت هنری خودش رو شروع کرده. اشعار طنزآمیز میگفته، همونطور که شما فرمودید، اشعار فکاهی میگفته، میان پرده میگفته. به واسطه پیشینه خانوادگی و پیشینه اجتماعی که داشته، همیشه یک پای در سیاست و انتقاد از سیاست موجود داشته. همونطور که شما فرمودید، ایشون در کودتای 28 مرداد به جرم مصدقی بودن و حالا در واقع به گونه چپ بودن به زندان میفته. زندان طولانی مدتی رو میگذرونه نسبت به همبندیهای خودش، مدت 8 سال ممنوع کار میشه. پس از اون تو سال 1340 وارد برنامه سازی رادیو میشه، برنامه صبح جمعه با رادیو رو شروع میکنه و مدت 14 سال این برنامه رو اداره میکرده و به پیش میبرده و در نهایت با دخالت شخص امیرعباس هویدا به واسطه انتقادهای خیلی تندی که نسبت به دولت داشته، این برنامه دیگه تولید نمیشه و یک سال پس از متوقف شدن این برنامه، ایشون دیگه از ایران به صورت کامل مهاجرت میکنه. سال 1355 و قبل از انقلاب ایشون مهاجرت میکنه و از ایران میره. اما به واسطه پرکار بودنش و جامع الاطراف بودنش و اینکه در تقریبا همه رشته‌های هنری زمان خودش دستی داشته، آثار خیلی خوبی رو از خودش به جا میذاره. به واسطه کار روزنامه‌نگاری، ایشون خیلی مستعد می‌شده برای اینکه در مورد مسائل اجتماعی بنویسه. روزنامه‌نگارا نسبت به بقیه افراد وقتی وارد جهان هنر میشن، این امتیاز رو دارن که با اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی سر و کار داشتن، سر و کله زدن، گزارش نوشتن، آدم‌های مختلفو دیدن، از فقیرترین آدم‌های جامعه تا ثروتمندترین آدم‌های جامعه رو دیدن و باهاشون صحبت کردن و در نتیجه برای وارد شدن به جهان هنر به خصوص برای نگارش متون رئالیستی خیلی مستعدن و خیلی متون خوبی رو در میارن. در این زمینه مثلا همینگوی رو ما داریم که خودش روزنامه نگار بوده و در این حال متون درخشان رئالیستی رو از خودش به جای گذاشته. زیستن در روزگار پرچالش، روزنامه نگاری، پیشینه خانوادگی، همه اینها پرویز خطیبی رو از هنرمندای زمان خودش کمی متمایزتر میکنه و شاخصتر میکنه و ما امروز با یک کارنامه خوبی از ایشون مواجه هستیم. به قول هگل، ایشون آدم زمان خودش بوده و کاملا در همه فضاهای هنری و فرهنگی و سیاسی زمان خودش حضور داشت و همه چالش ها رو پشت سر گذاشته. من برای اینکه برای شنوندگان عزیز برنامه روشن بشه که وقتی ما میگیم روزگار پرچالش، زمانه پرچالش جناب پرویز خطیبی، منظورمون چه روزگاری هست، اگر شما هم موافق هستید، من بله. نویسندگان ایرانی بیشتر در زمینه ادبیات داستانی و نمایشنامه نویسی رو از سال 1300 یعنی پیدایش سلطنت رضاخانی تا سال 1357 به سه دسته تقسیم میکنن. طبیعتاً این دسته بندی ها میتونه متفاوت باشه، طبیعتاً در این تقسیم بندی ها خیلی ها جا میفتن و خب پوزش بنده رو بپذیرید که این طبقه بندی ها همیشه یه ظلمی رو در حق برخی از نویسنده ها میکنه. اما من سه دوره تاریخی رو برای روزگار جناب پرویز خطیبی برای خودم طبقه بندی میکنم برای اینکه بهتر این روزگار چالش رو بشناسم. یکی دوره 1300 تا 1320 هستش که دوران رضاخان هستش. 1299 قزاقها به فرماندهی رضاخان از اردوگاه آقا بابای قزوین حرکت میکنن، تهران رو فتح میکنن و احمدشاه رو وادار میکنن که خواسته هاشون رو بپذیره. ما در این دوران چند تا ویژگی خیلی شاخص داریم. اول اینکه آرمانهای مشروطه شکست میخوره، یعنی حاکمیت قانون، دولت مترقی، دولت قانون، اینها همه با ظهور رضاخان و ظهور کودتایی که اتفاق میفته به محاق میره و به دست فراموشی سپرده میشه. ما جنگ جهانی دوم رو داریم، خفقان دوران رضاشاه رو داریم، به خصوص 5 سال انتهایی سلطنت خودش، و جنگ جهانی دوم و خارج شدن رضاخان از کشور رو داریم. در این دوران میشه گفت نویسندگان ایرانی و هنرمندان ایرانی با داستان نویسی مدرن آشنا میشن، به خصوص داستان نویسی فرانسوی و روسی که وارد ایران میشه، مکتب ترجمه شکل میگیره و کم کم هنرمندای ایرانی رو آشنا میکنه با انواع روش‌ها، سبک‌ها و ژانرهای داستان نویسی مدرن. معمولا تو این دوران نگاه خیلی اخلاقی و اصلاحگر و خیلی اجتماعی به امور وجود داشته. هنوز اونقدر داستان نویسی مدرن تو ایران پیشرفت نکرده بوده، پیچیده نشده بوده و بیشتر به موضوعات اجتماعی و اخلاقی و موضوعات عادی جامعه میپرداختن. زبانشون زبان‌های ساده‌ای بوده، معمولا رئالیستی بوده، هنوز پیچیدگی‌های فرمی توی داستانا به وجود نیومده. تو این دوره مثلا ظهور محمدعلی جمالزاده رو داریم با مجموعه یکی بود یکی نبود، 1300 منتشر میشه. داستان زیبای فارسی شکر است که من توصیه میکنم اگر شنوندگان برنامه نخوندن بخونن. دغدغه‌های زبان فارسی همچنان از 1300 تا حالا برقرار هستش. کباب قاز که توی کتاب ادبیات بچهای دهه 50 و 60 بود و چه داستان شیرینیه، به زندگی اجتماعی کارمندان دولت میپردازه. ظهور بزرگ علوی رو داریم با مجموعه چمدان، میشه گفت اولین داستان مدرن ایرانی هستش که روانشناسی مدرن و اون موضوعات اودیپال و موضوعات فرویدی وارد ادبیات میشه توی ایران. نسل دوم نویسنده‌ها نویسنده‌ای بودن که از 1320 تا 1332 ظهور کردند. ما مهمترین وقایعی که در این دوران داریم که مستقیما روی جهان هنری اون دوران تأثیر می‌ذاره، یکی آزادی نسبی هستش که بعد از خروج رضاخان اتفاق می‌افته. حالا نه به معنای آزادی خیلی مطلق، ولی خب یه بهار مطبوعات کوچکی شکل می‌گیره. این خلأ قدرتی که تا در واقع پهلوی دوم خودش رو مستحکم کنه، این خلأ قدرت باعث میشه که کمی نویسنده‌ها بی‌پرواتر وارد جهان نگارش بشن، کمی با دل و جرأت بیشتری بنویسن، و در این حال برای اولین بار جامعه ایرانی و جامعه الیت و روشنفکری و نویسندگان ایرانی با اندیشه‌های چپ آشنا میشن. کم کم مارکسیسم تو ایران شناخته شده میشه، متونش ترجمه میشه. ما تو این مرحله بیشتر توجه به طبقات فرودست رو داریم و موضوع عدالت اجتماعی برجسته میشه و کم کم سبک‌ها و ژانرهای مختلف ادبی میاد و وارد ادبیات ما میشه. یعنی ما ناتورالیسم رو داریم تو این دوران شکل میگیره، جریان سیال ذهن برای اولین بار میاد و وارد ادبیات ما میشه. شاید بهترین نویسنده‌ای که توی این دوران بشه گفت جلال آل احمد رو داریم با مجموعه از رنجی که میبریم. وضعیت زندانیای سیاسی رو مطرح میکنه، زن زیادی رو داریم، وضعیت زنان فرودست جامعه. و نسل سوم که فکر میکنم پرچالش ترین نسل نویسندگان ادبیات مدرن ایران هستش، از سال 1332 یعنی از کودتای 28 مرداد تا 1357 هستش که ما در این دوران مهمترین وقایعی که داریم، اولا فضای باز سیاسی که تو اون دوران خلأ رضاخانی شکل گرفته بود عملا شکست میخوره با اتفاقی که میفته در 28 مرداد و کودتایی که به وجود میاد، عملا خفقان سیاسی برقرار میشه و عملا حالا بهار که نمیشه گفت، ولی نیمه بهار مطبوعاتی که شکل گرفته بود دیگه از بین میره. احزاب سیاسی متفاوتی که وجود داشتن، از راست راست حزب سومکو بودش، فاشیستی ترین حزبی بود که میتونست در ایران شکل بگیره، تا چپ چپ دیگه همه ممنوع کار میشن، ممنوع تجمع میشن و عملا خفقان سیاسی شروع میشه. ما پدیده اصلاحات ارضی رو داریم، 1341 هجوم و سیل مهاجرت از روستا به شهر رو داریم که این باعث میشه که یک زبان جدیدی در ادبیات شکل بگیره، زبان روستایی جدیدی وارد ادبیات بشه. در انتهای دوران در واقع ما حضور پترودلارها رو داریم در خزانه پهلوی، فروش نفت، افزایش قیمت نفت رو داریم که این باعث میشه یک طبقه متوسط شهری شکل بگیره که عملا یک زبان جدید و یک خواسته های جدیدی رو در جهان سیاست و البته جهان ادبیات مطرح میکنه. شاید مهمترین ویژگی هایی که توی ادبیات این دوران بخوایم بگیم، کمی نگاه ها درون گرایانه تر میشه، کمی بیشتر از مسائل اجتماعی به مسائل فردی تغییر موقعیت پیدا میکنه. در واقع ظهور ساواک در سال 1335 اگر اشتباه نکنم تاسیس میشه، اداره نگارش ساواک، و اون سانسوری که روی نوشته ها برقرار میشه یه جور پیشرفت تو فرم زبان هم به وجود میاره. یعنی علارغم همه بدی هایی که این سانسور داشته، ولی باعث میشه که کمی نوشته ها منشوری تر بشه، کمی فرم زبان پیچیده تر بشه، کمی ساختارها در نگارش ادبیات تغییر کنه نسبت به اون نرم ها و پیرنگ هایی که وجود داشته و شناخته شده بوده. نثر ها کمی شاعرانه تر میشن، جریان سیال ذهن خیلی گسترش پیدا میکنه در ادبیات، هرچه بیشتر روانشناسی و مسائل فلسفی وارد ادبیات میشه. همونطور که عرض کردم ادبیات منشوری تر میشه و پیچیده تر میشه. شاید مهمترین نویسندگانی که بتونم تو این دوران بگم، ما احمد محمود رو داریم با داستان درخشان همسایه ها، که فکر میکنم هر کسی که میخواد وضعیت ایران رو در دوران 28 مرداد و جنبش ملی شدن نفت بدونه حتما باید این داستان یه بار بخونه. و غلام حسین ساعدی رو داریم با عزاداران بیل، مسائل روستاییان، فقری که در روستا وجود داره، داستان گاو که برای همه ما شناخته شده هستش. هوشنگ گلشیری رو داریم با شازده احتجاب، اون نقد تند و گزنده‌ای که نسبت به استبداد فردی و دیکتاتوری میکنه. بهرام صادقی رو داریم با داستان ملکوت، برای یکی از نوشته‌های خیلی شاخص روانشناسانه ادبیات ما هستش، روانشناسی یونگی و فرویدی برای اولین بار وارد ادبیات ما میشه. رسول پرویزی رو داریم، نویسنده دوست داشتنیمون، با داستان شلوارهای وصله‌دار. و قصه عینکم که باستی کتاب ادبیات بچه های دوران دهه 50 و 60 بود و داستان خیلی زیباییه، یه رئالیسم اجتماعی از طبقات فرودست جامعه، مشکلات و مسائل روزمره‌شون رو مطرح میکنه. رضا براهنی رو داریم با روزگار دوزخی آقا عیاس، که خب متاسفانه هیچ وقت چاپ رسمی نشد تا اونجایی که میدونم، ولی اون هم یک نقد تند و گزنده‌ای داره به استبداد و حاکمیت فردی. این طبقه بندی رو من انجام دادم برای اینکه بگم ما وقتی از پرویز خطیبی صحبت میکنیم، یعنی آدمی که در میانه دهه 1300 در واقع وارد جهان هنر میشه و تا 1355 کارنامه درخشانی داره، با نویسنده و هنرمندی روبرو هستیم که همه این کوران حوادث رو دیده، به واسطه شغل خودش با همه این آدم ها آشنا بوده، به واسطه کاری که میکرده در تمام محفل‌های سیاسی و اجتماعی و ادبی و هنری حضور داشته. و در نتیجه ما وقتی یک نمایشنامه از جناب خطیبی می‌خونیم، باید بدونیم که با آدم ساده‌ای طرف نیستیم، با آدم کوچکی طرف نیستیم. و فکر می‌کنم این نمایش گرگ همونطور که شما فرمودید یکی از بهترین کارهای ایشون باشه و میشه در موردش خیلی صحبت کرد، که حالا در برنامه‌های آینده در خدمتتون خواهیم بود.
رفته رفته به پایان اولین برنامه رویکرد در این هفته نزدیک میشیم. من مینو جبارزاده به همراه کارشناسان و همینطور تهیه کننده خوب برنامه سرکار خانم ژاله محمدعلی با شما خداحافظی میکنیم. وقت بخیر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه. Thank you.